الاستقامة كهود بر الاستقامة.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس قوه قضاییه گفت انسان به لحاظ عاطفی از اعدام مفسدان اقتصادی قصددار میشود، اما نمیتوان با طمع ورزان برخورد عاطفی کرد. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر عزم همه قوا برای حل مشکلات معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تامین کالاهای اساسی از سوی دولت به برخی احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد و افزود
این برخوردها البته خب توأم با خشونت هم ممکنه باشه. اعدام های صادر شده بر اساس موازین علی‌القاعده قضات ما رسیدگی کردن، هم در مرحله بدوی هم تجدید نظر. واقعیت این است که هیچ کسی از حبس و زندانی شدن هم نوع خودش خوشحال نمیشه، خصوصا از اعدام کسی، و در دستگاه قضایی کسی هم تمایل نداره که دیگری اعدام بشه یا به زندان بره. منتها مسئله اساسی اینه که جهات عاطفی مسئله از آثار فوق العاده مخرب و فساد عظیمی که اینها در کشور ایجاد کردن بحث دیگری است. دستگاه قضای کشور و حاکمیت کشور نمیتونه اجازه بده کسانی بر اساس طمع ورزی خودشون با زندگی میلیون ها آدم بازی کنن. شما ببینید یه آدمی با ایجاد تلاطم در بازار سکه و ارز دنبال طمع خودشه، ما اگر نگیم چیز دیگری هست، خب این یه مسئله است. اما از اون طرف ببینیم که میلیون ها آدم زندگیشون واقعا دستخوش تلاطم‌های عظیم شده، چه پدران و مادرانی که گرفتار تهیه اولیات زندگی برای فرزندانشون هستن. اینکه یک باره ارز چند برابر بشه، سکه چند برابر بشه، که تأثیر مستقیم میگذاره در قیمت کالاها در بازار، چه مشکلاتی رو برای میلیون ها آدم فراهم کرده، چه ضرباتی رو به نظام جمهوری اسلامی زده، چقدر کمک به دشمن کرده.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی تصریح کرد اجتماع چند میلیونی مسلمانان از اقوام و زبانهای مختلف در یک مکان و محبت و عطوفتی که مردم در این مسیر برهم روا می‌دارند تجلی والاترین جلوه‌های انسانی و اجتماعی این حرکت عظیم است که این عطوفت واجد وجهه معنوی و روحانی نیز هست. آیت الله آملی لاریجانی همچنین به ابعاد سیاسی راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت ظهور سیاسی این حرکت عظیم نمایش اقتدار و وحدت مسلمانان، خصوصا محبان اهل بیت علیهم السلام است که بدون دخالت دولت‌ها و با کمترین کمک‌های حکومتی در یک حرکت وحدت‌آمیز و خودجوش گرد هم می‌آیند و به یکدیگر خدمت رسانی می‌کنند. وی این عظمت و اقتدار را هشداری برای کشورهای غربی به ویژه آمریکا دانست و با تاکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به این الطاف و نعمات الهی ابراز امیدواری کرد همگان مشمول دعای کسانی قرار گیرند که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را می‌یابند. آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات امروز عربستان سعودی را بازتابی از همان تفکر وهابی دانست و با اشاره به کشتار، ترور و قتل‌های فجیع از سوی نظام حاکم بر عربستان یادآور شد اگر عقیده‌ای دارای ریشه‌های معنوی و متکی به حق متعال باشد، دل‌هایی را که آماده دریافت معارف ناب هستند جذب می‌کند و در طرف مقابل نیز وقتی عقیده‌ای فاقد ریشه‌های معنوی باشد، همین مصائبی را رقم می‌زند که نمونه‌اش را امروز در جهان اسلام از سوی برخی کشورهای منطقه شاهد هستیم. رئیس قوه قضاییه قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، را موجب آشکارتر شدن ماهیت تروریست پرور عربستان سعودی دانست و یادآور شد این قتل فجیع ماهیت سعودی‌ها، نظام پادشاهی عربستان و آن جوان جویای نام را که در حال به خاک و خون کشیدن افراد بیگناه است بیش از پیش آشکار کرد. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد باید وجدان‌های بیدار در جهان و کشورهای اسلامی مسئله تروریسم حکومتی سعودی را مهم بدانند و برای این مصیبت که تبدیل به ابزاری برای تحقق اهداف استعماری آمریکا شده است فکری کنند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه به پاکستان برای رایزنی و پیگیری آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد. سردار شریف با اشاره به تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آزادسازی مرزبانان ایرانی ربوده شده از سوی گروهک تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت سپاه از همان ابتدای وقوع حادثه یروبایش تلاش‌های ویژه و فوری برای آزادسازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست‌های تحت حمایت سازمان‌های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم این تلاش‌ها صبح امروز سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه را در رأس هیئتی برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد. و افزود در این سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه موضوع اقدام گروهک‌های تروریستی در ربودن 12 تن از مرزبانان بومی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه میرجاوه از داخل خاک پاکستان و تلاش برای آزادی آنان و نیز رایزنی برای دستیابی به اقدامات مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار مرزی با مقامات نظامی و امنیتی این کشور دنبال خواهد کرد. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به آمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح تا ظهر امروز گفت بیش از 1,600,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند و تاکنون 1,500,000 روادید صادر شده است. آقای حیدری همچنین افزود عرض روادید در کربلا، نجف و کاظمین واگذار می شود و باید در 3 نقطه دیگر از جمله ورودی مهران، شلمچه و چذابه نیز مستقر می شد که تا فردا واجه‌های ورودی در مرز برقرار می شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد 150,000 نفر در 24 ساعت گذشته از مرزها عبور کردند و بیشترین تردد به ترتیب در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه بوده است.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری
هر لحظه به بزرگترین اجتماع عزاداران حسینی در کربلای معلا افسوده میشه و زائرانی که برای دیدار معشوق خود سر از پا نمیشناسند.
شوق امام حسین حضرت ابوالفضل
باور نمیشه امسال قسمتم شده باشه اومده باشه.
از گله محب الحسین کل احنا نحب الحسین.
خسته نمیشید مسیر رو؟
نه اصلا خسته نمیشم. به عشق امام حسین اهل بیت اسم اصلا خستگی معنی ندارد. انرژی میگیرید تا اینکه خسته بشید.
برای شما قراری
به گفته شهریار حیدری دبیر ستاد اربعین حسینی تا کنون 1,600,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند.
روادید با اتباع کشورهای خارجی و همچنین آخرین آماری که از سفارت و کنسولگری ها و دفاتر موقت داشتیم 1,500,000 است.
معاون فناوری بانک ملی هم از ثبت نام بیش از 77,000 نفر برای دریافت دینار در پیام رسان بله خبر داد و گفت تا کنون بیش از 5,000 نفر ارز خود رو در عراق دریافت کردند. مسعود خاتونی با بیان اینکه 250 باجه در 51 نقطه از عراق مسئولیت پرداخت ارز به زائران اربعین رو عهده دارند افزود
اولین ثبت نامای ما از 0 دقیقه بامداد دیروز شروع شده. تا دقایق پیش ما 77,800 نفر در سامانه ما ثبت نام کردن برای دریافت ارز. چیز علوش 5,778 نفر هم الان در عراق وچش خودشون رو دریافت کرد. 51 نقطه در کشور عراق ما پیش بینی کردیم. بیش از 250 باجه داریم. 51 نقطه در مرز مهران، شلمچه، چذابه، بغداد، نجف، کاظمین و کربلا.
البته این دینار به زائرانی پرداخت میشه که از طریق سامانه سماح اقدام به اخذ روادید کردن. رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هم از آغاز 484 پرواز اربعین از چهارشنبه دوم آبان خبر داد و گفت از این تعداد 397 مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و 87 مجوز برای شرکت هواپیمایی عراق صادر شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز 484 پرواز اربعین حسینی از دوم آبان خبر داد. آقای جعفرزاده با اعلام این خبر افزود از این تعداد 397 مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و 87 مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقی صادر شده است. وی خاطر نشان کرد تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی 17 دفتر و تعداد دفاتر فروش بلیت شرکت هواپیمایی العراقی 7 دفتر اعلام شده است و همچنین تعداد سایت‌های فروش اینترنتی شرکت العراقی 5 مرکز و تعداد سایت‌های فروش اینترنتی شرکت‌های ایرانی 5 مرکز تعیین شده که برای سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir در دسترس است. آقای جعفرزاده تأکید کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بازرسی منسجم از سوی بازرسان دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به اتفاق سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به صورت مستمر از آغاز پروازها تا پایان پروازهای اربعین انجام خواهد شد. رئیس پلیس راه کشور گفت در حال حاضر به لحاظ ترافیکی مشکل خاصی نداریم و تردد زائران در همه مرزهای سه‌گانه برقرار است. سردار حمیدی با بیان اینکه مسئله اصلی ما شرایط جوی و بارش‌های پاییزی است افزود بارندگی و طوفان شب گذشته در استان ایلام باعث شد که برای ساعتی محور ارتباطی ایلام به مهران را ببندیم و همین امر موجب توقف بخشی از زائران در شهر ایلام و شهرهای مختلف شد که با همکاری خوب همه سازمان‌های خدمات رسان بلافاصله با اسکان زائران در شهرهای مختلف از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شد. و با بیان اینکه اکنون همه مسیرها بازگشایی شده و تردد در آنها در جریان است یادآور شد در حال حاضر شرایط جوی و ترافیکی مناسب است و مشکل ترافیکی خاصی در مسیر تردد زائران نداریم. رئیس پلیس راه کشور توصیه کرد زائران خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجاز پارک کنند و از رها کردن خودرو در حاشیه جاده ها و زمین های کشاورزی و زمین هایی که به هیچ عنوان قابلیت استفاده برای پارکینگ ندارد خودداری کنند. مسیر ایلام به مهران باز است. با وجود طوفان دیشب تردد زائران اربعین حسینی در مرز مهران به حالت عادی بازگشت. طوفان نیم ساعته دیشب به برخی از زیرساخت‌های ایلام و موکب‌های مستقر در مرز مهران خسارت وارد کرده و برخی از هموطنان را نیز راهی بیمارستان کرد.
مرز بین المللی مهران صبح روز دوشنبه.
حسینی ها داریم میریم به سمت کربلا. یا
امروز وضعیت تردد زائران در مرز و پایانه مرزی مهران به حالت عادی بازگشت.
به امید خدا به راحتی داریم از مرز خارج میشیم و به خودمون رو به کربلا برسونیم.
سختی ها به عشق آقا امام حسین آسون میشه. دیشب هم تو را بارندگی داشتیم. همه زائران هم الحمدلله دارن به صحیح و سلامت از مرز عبور میکنن.
از زمانی که اومدم اینجا برای بحث مهر کردن و تا الان که اینجا وایسادم کمتر از 10 ثانیه یا تا تقریبا 15 ثانیه بیشتر طول نکشید.
تا ساعت تقریبا 2 نصف شب ما ترددمون و خروجمون از مرز متوقف شد به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، اما بعد از اون به مرور ما خروجمون انجام گرفت. الان خدا را شکر الان خروج به راحتی و به سهولت داره انجام میگیره.
هر لحظه بر خیلی جمعیت زائران در مرز مهران افزوده میشه و از شب گذشته تا کنون بیش از 70,000 نفر از زائران اربعین حسینی از مرز بین المللی مهران تردد کردند. در شهر مهران و پایانه مرزی نیز مردم و موکب ها با تمام توان از زائران پذیرایی میکنند.
امروز در تکاپو و تقلا بودن که موکب ها دوباره برقرار بشه و به زوار خدمت رسانی ها شروع بشه.
دیشب همه بچه ها مشغولن که موکب ها رو آماده کنن جهت پذیرایی از زوار عزیز امام حسین.
خدمات هم شامل خدمات امنیتی هست برای امنیت همه زائرین، چه در مسیرها چه در پایانه، و همینطور خدمات اسکان، تغذیه، حمل و نقل، بهداشت، درمان، هر چه که سپاه امکانات داشته که نیاز بوده در این پایانه گسترش بده برای رفاه بهتر مردم، انجام داده مثل سالهای گذشته.
شب گذشته طوفان و بارش شدید باران تردد زوار حسینی رو با مشکل مواجه کرد. در پی این طوفان بارش شدید باران باعث جاری شدن سیلاب در شهر مهران و مسیرهای منتهی به این شهر شد. الان ساعت 12 ظهر هستش و از دیشب و ساعتی پس از طوفان شهر مهران زائران به راحتی دارن از مرز تردد میکنن و به سمت کربلای معلا عزیمت میکنن. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم فردا سه‌شنبه اول آبان سال 1397 هجری شمسی برابر است با 13 صفر سال 1440 هجری قمری و 23 اکتبر سال 2018 میلادی، هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:10 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:56 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:19 دقیقه است. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21 خوش آمدید. امروز پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مطلبی رو از ابتدای درس خارج فقه ایشون منتشر کرد، در واقع توصیه ای مبنی بر اینکه شفافیت در همه مسائل لازم است به غیر از امور جنگی، توصیه ای که برگرفته از بیانات دوراربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، مبنی بر اینکه به هر حال حضرت هیچ رازی رو از مردم پنهان نمی کردن مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که بالاخره با دشمن طرف هستیم. این موضوع رو بهانه‌ای و انگیزه‌ای قرار دادیم برای بررسی طرحی که قرار بود در چند روز گذشته در مجلس بررسی بشه. خب فراز و فرودهایی داشت، فراز و نشیب‌هایی پیدا کرد و حالا برای اینکه ببینیم که به چه سرانجامی رسید و اصلا هدف این طرح چه بود، امشب با جناب آقای دکتر امیرآبادی عضو هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی می‌خوایم گفتگو بکنیم. آقای دکتر امیرآبادی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
یه طرحی رو آقای امیرآبادی قرار شد نمایندگان مجلس مطرح بکنن با عنوان شفاف سازی فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت، که البته حالا ممکنه احتمالاً بعدش عنوانش شاید تغییر هم پیدا کرد. درباره این طرح ابتدا یک توضیح اجمالی بفرمایید که هدف این طرح چی بود و قرار بود که مشخصاً چه فعالیت‌هایی از نمایندگان رو شفاف بکنه.
ببینید این مجموعه سه تا طرح بود. یکی طرحی بود در رابطه بحث آرای نمایندگان مجلس که رأی مخالفین و موافقین به طرحها و لوایح برای مردم روشن بشه. یکی هم در رابطه با حضور غیاب نمایندگان بود. یه طرح دیگه است که هنوز مطرح نشده، فقط در هیئت رئیسه ثبت شده که در نوبت فوریت هست. در این سومی مسئله عرضم به حضور شما علاوه بر آرا و همچنین مسئله حضور غیاب، بحث سفرهای خارجی، حقوق نمایندگان و همچنین عرضم به حضور شما که در رابطه با مشارکت یا عدم مشارکت چون در رأی گیری، اینا هم اونجا به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته که اون طرح جامع تره. اما اون دو تر اولیه ادغام شد در مجلس، علارغم اینکه 160-170 نفر امضا کرده بودن به عنوان ترا یعنی موافق تر، متاسفانه 53 تا رأی بیشتر نیاورد و این نشون داد که نمایندگان مجلس با اونچه که امضا میکنن چه رأی میدن یه وقت متفاوت‌تر عمل میکنن.
یعنی تو همین طرحی هم که دادن شفافیت نبود.
بله شفافیت نبود. بعد خب این البته اونجا بحث فوریت بود، رای نیاورد. این به صورت عادی در به کمیسیون آیین‌نامه داخلی رفت. فردا کمیسیون آیین‌نامه داخلی به این طرح صبح رسیدگی خواهد کرد، نوبت صبح کمیسیون هست و بحث قرار بکنن. امیدوارم الله ان شاءالله فردا اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به این رای بدن اگر کمیسیون داخل رأی بدن و تصدیق بشه میاد در نوبت طرح‌های عادی صحن علنی مجلس،
که اینم معلوم نیست تا آخر عمر مجلس دهم بشه. بالاخره طرح یک فوریتی بالاخره خیلی دارید شما، فکر میکنه
یک فوریتی معمولا یک ماه بعد از اینکه فوریتش تصدیق بشه باید کمیسیون کاراش انجام بده، برگردونه به صحن و در صحن باید سریع در نوبت طرح‌های صحن قرار بگیره. اما طرح عادی میدن در نوبت عادی که در موقع نوبت شد که حالا شاید هم به این مجلس برسه شاید هم نرسه دیگه.
امکان این که دو مرتبه برای فوریتش رأی گیری بشه وجود نداره؟
نه دیگه، بحث فوریت نداریم، فقط ما یک ماده 148 داریم، اونجا 50 تا از نمایندگان امضا میکنن، درخواست میدن به مجلس که شما این طرح رو در این مثلا طرح کمیسیون گزارش کرده، این گزارش کمیسیون رو در اولویت رسی قرار بدید. اگر اونجا 50 نفر امضا بدن و در صحن علنی رأی گیری میشه، نصف به علاوه یک نمایندگانی که حاضرن موافقت کنن، از فردا یعنی اولین جلسه های نامی که به اون طرح رسیدگی میشه. یه راه حل اینطوری بوده، ولی دیگه بحث فوریتی دیگه مطرح نیست. وقتی یک فوریت دو فوریت تو تر رأی نیاورد میره دیگه تو مسئله عادی.
خیلی خوب آقای دکتر امیرآبادی، واکنش ها چی بود به این طرح؟ به هر حال اظهار نظر موافق و مخالف همیشه وجود داره. بله. یه نمایندگان هم بعضن یه نگرانی هایی هم داشتن. بله. از اینکه
اونهایی که نگران این گونه مباحث هستن، به خصوص تو بحث آرا یعنی رأی نمایندگان شفاف بشه، اینا خب یک سری دلایلی دارن. از جمله دلایلشون یکیش اینه که میگن ما در مقابل بعضن اقشار قرار میگیریم. مثلا مثال میزنم، میگن امروز قراره یک قانونی تصویب بشه در رابطه با فرهنگیان، کارگران، دانشجویان، معلمی، اقشار مختلف.
بله.
اگر ما به این رأی ندهیم یا برعکس رأی بدهیم و رأی ما رو مشخص کنن، ما در حوزه‌های انتخابیامون تحت فشار این گروه‌ها هستیم و در اونا به ما میان چرا مثلا به این رأی مثلا مثال از میکنم الان میخوان معلمین حق تدریس آموزش پرورش یا مثلا پیشتابستانی ها یا خرید خدمت میخوان رأی بگیرن. نماینده مجلس میگه من بررسی کردم دیدم که این به صلاح کشور نیست، اما اگر رأی مخالف بدم این افراد یا در انتخابات بعدی من رأی نمیدن یا در همین الان که هستم با اسمس و با بالاخره بحث‌های مختلف من در فشار اینا قرار میگیرم.
درست.
نکته بعدی در تو بحث از موضوع شما احزاب رو دارن. میگن که احزاب مختلفی که در کشور هستن که ما رو در لیست گذاشتن، اگر ما به این رأی بدیم و ندیم اونا تحت فشار ما قرار میدن. بعضیا نگرانی‌های فراکسیونی دارن در داخل مجلس، میگن فراکسیون تصمیم میگیره به این رأی بدیم. حتی من که دنبال شفافیت هستم، بعضی دوستان اصلاح طلب ما در مجلس به من میگن خیلی دنبال شفافیت نباش، ما بعضی اصلاح طلب ها برای هیئت رئیسه تو رأی دادیم چون خودت شناخت داریم.
درست.
اما اگر رأی شفاف بشه دیگه به شما نمیتونه این اصولگرا رأی بدیم. به همین جهت خیلی دنبال شفافیت آرا نباش. مثلا یکی بحث فراکسیونی هست. بحث بعدی در رابطه با دولت هست، میگن که بعضی مسائل دولت میاره ما نمیتونیم رأی بدیم یا رأی ندهیم، ما بعضی ها نمیخوایم رأی بدیم ولی اگر رأی ندهیم دولت از دست ما ناراحت بشه، وزرا مثلا بهشون رأی ندهیم در حوزه‌های انتخابیه به ما بودجه نمیدن به حوزه‌مون و اونجا در مورد غضب اینها قرار میگیریم. یه دلایل اینطوری رو مخالفین میارن، اما ما موافقین شفافیت میگیم که شفافیت انقدر اهمیت داره و ارزش داره که همه این مسائل باید هزینه بشه براش. نماینده هم که شجاع نباشه، شجاع نباشه اصلا برای چی میاد مجلس؟ برای چی نمایندگی ملت رو میپذیره؟ نمایندگی از یه وزیر بترسه و رأیش رو جابجا کنه، این به درد نمایندگی نمیخوره.
آقای دکتر امیرآبادی، بعضی ها یه کمی بالاتر میترسن، میگفتن آقا صلاحیتتون برای شورای نگهبان اینا بعدن دوستان.
اتفاقا من قبول ندارم، با دوستانم بحث کردم، اینایی که میگن اگه ما رأیمو روشن کنیم شورای نگهبان رد صلاحیتمون میکنه، من عرضم اینه که در تا مجلس ششم رأی در مجلس قیام قعود بوده.
بند.
یعنی کاملا شفاف علنی، یعنی علنی به جسمش داده، رو کاغذ هم نبود، یعنی با اون تمام جسمش بلند میشه قیام میکرده میگفته من به این مخالفم، یا میشستیم بوده بلند میشه بوده موافقم یا میشستیم بوده مخالفم.
بله.
حالا چرا اون موقع افراد رو شورای نگهبان رد صلاحیت نمی کرده؟ اصلا من کسی هستم که سه بار بالاخره چهار بار تو انتخابات مورد بررسی انتخابات شورای نگهبان و هیئت نظارت قرار گرفتم. من عرض میکنم اصلا این بحثا نیست. هیچ کس شورای نگهبان بخاطر رأیش رد نمی کنه و اظهار نظرش. افراد در دوران نمایندگی بالاخره بعدا میرن زده بند میکنن، تخلفاتی دارن، مسائلی که شورای نگهبان نمیدونه مردم نمیدونن، بعضا سازمان اطلاعاتی میدونن مردم نمیدونن اینا رو. اینا رو خب تو اون مراجع چارگانه گزارشی میاد، شورای نگهبان میخواد آبروداری کنه، معمولا خب اعلام نمیکنن کسی غیر فقط خودش میگن. فردم که نمیاد بگه من چه خلافی کردم رد کردم، میاد بگه آره من اینجا فلان حرف زدم به خاطر ردم کردم.
خیلی خوب.
من از زمینه که بالاخره شاید شورای نگهبان اشتباه بکنه، من نمیگم اشتباه نمیکنن، اما اصلا این درسته که بگیم حالا یکی اظهار نظر کرد یا رأی داده
به خاطر این اظهار نظر.
اتفاقا ببینید من اون بحث اخشار فرکسون ها داخل مجلس احزاب
دولت
فشار دولت رو بیشتر میپسندم تا این شورای نگهبان رو. اونا هم بهتر اتفاقا قبول دارم. من نکته بعدی هم اصفایی میکنم، ما ببینید بالاخره من نماینده مجلس رأی میدم، یه حقوقی دارم، یه زندگی دارم، اینا باید برای مردم شفاف بشه. ما چرا نشه؟ برای چی نشه؟ مگر ما میخوایم چرا از مردم قائم کنیم کارامون رو؟
خیلی خوب. و آخرین سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، اون قسمت حضور و غیاب نمایندگان این نمیشه مثلا بالاخره به صورت مجزا، حالا فرضاً اون موضوع رأی و اینها به نتیجه نرسید، این حضور غیابشون تکلیفش روشن بشه؟
اتفاقا الان حضور غیاب که
الان داره انجام میشه. خب
الان انجام میشه. منم خب دو دوره قبلی، دو سال قبلی مسئول حضور غیاب بودم، هر روزم صبحا اسامی غایبین و متأخرین رو راحت میخوندم، با اینکه بعضی از همکارام از دستم ناراحت میشدن ولی من میخوندم.
بله.
یعنی تقریبا میشه قانون رعایت میکردم. اون مشکل نداره، الان خونده میشه غایبی. ما عدم مشارکت داریم، مثلا بعضی رأی نمیدن. البته در اون سیستم رأی‌دهی مجلس اونایی که در رأی به صلاح هنگامی که رأی میدنش مشارکت ندارن، معمولا اونا رأی مخالفن، یعنی جزء رأی مخالف حساب میشن.
درست.
بعضی افراد مخالف طراحی هستن نمیان رأی بدن، ولی نکته مهم رأی به وزرات، رأی اعتماد وزارت، اینا باید برای مردم روشن شه.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیرآبادی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از اینکه در گفتگو 21 با ما همراه بودید ممنونم. شبتون بخیر.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما همراه بودید در خصوص طرحی که برای شفاف سازی فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت ارائه شده گفتگو کردیم. دیدگاه خودتون رو با سامانه پیام کوتاه 3553 با ما در میون بگذارید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. تشکر میکنم از دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که هم اخبار ساعت 21 رو تقدیمتون کردن و هم گفتگوی 21 رو. اما در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی دوشنبه دعوت میکنم در این لحظه بر کرانه نور رو بشنوید تفسیر آیات اول تا چهارم از سوره مبارکه مجادله با توضیحات مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم